بیشتر افزایش میده و خیلی وقتا باعث بهتر شدن دفع میشه. اما از اون طرف هم به کف لگن فشار خیلی بیشتری میاره. کما اینکه حالا زانو اصلا بحث صحبت اینجا نیست، کما اینکه به زانو فشار میاره، فشاری که به کف لگن هم میاره بیشتره. و هر دو رو در نظر داشته باشیم. ما مجموع اینا رو در نظر میگیریم، باز بستگی به اون معاینه‌ای که از بیمار انجام میدیم میگیم که برای شما توالت فرنگی بهتره یا توالت ایرانی.
خیلی ممنونم آقای دکتر آگاه. بریم بعدی.
شماره 13.
چرا یبوست ام الامراضه؟ و اینه که من داروهای SSRI برای افسردگی استفاده میکنم، دکتر در کنار آن شربت لاکتولوز و سیلاکس میدن برای رفع یبوست. و بعضی از افرادم میگن سیلاکس و لاکتولوز طولانی مدت مصرف کردن آن باعث سرطان روده میشه، آیا صحت داره یا نه؟
دکتر قمی که شما بگیم، من یه نکته بگم، دوستان که میخواست تماس بگیرن، ما موضوعمون خونه مخفی هستش، ولی خب اشکال نداره داریم میپرسیم، ولی چون اونم خیلی موضوع مهمیه افرادی که تماس میگیرن، حالا حسن آقای معین ما هم باید حواسش باشه که اون افراد رو بیشتر در اولویت قرار بده. دکتر جان بفرمایید.
خب چند تا سوالشون پرسیدن، یکی اینکه آیا دارو میتونه باعث یبوست بشه؟ بله دارو میتونه باعث یبوست بشه. معمولا SSRI باعث یبوست نمیشه، اینم توجه بفرمایید. SSRI بیشتر مدفوع و شل میکنه. برای این فردی که همچه علائمی داره باید ببینیم که آیا واقعا علتش SSRI یا مشکل دیگه داره. یک. دو، مصرف در واقع بعضی از داروهای ضد یبوست به طور طولانی مدت باعث سرطان نمیشه، ولی مثلا کسی که سیلاکس طولانی مدت مصرف میکنه یا بیزاکودیل، این باعث میشه که عضلات روده آتروفی بشه، در واقع این فرد به مرور یبوستش بدتر میشه. کما اینکه فردی که سیلاکس مصرف میکنه میگه که من مصرف داروم هی نیازه که بیشتر و بیشتر بشه و دیگه جواب نمیده، این خودش روی جدار روده اثر میکنه و چیز خوبی نیست. حالا لاکتولوز چنین چیزی رو کمتر داره، قطعا این فرد هم باید یه بررسی بشن ببینید که خیلی ساده است، خیلی و افراد علت یبوستشون خوب نخوردن آب و در واقع فیبره. و ساده ترین توصیه که ما که به فردی که یبوست داره میکنیم این که فیبر زیاد بخورن، آب زیاد بخورن و بعد کارهای دیگر براشون انجام بدن.
یبوستی ها باید کولونوسکوپی بدن، جز واجبات واسه شون یا خیر؟ و راجع باریک شدن مدفوع هم به ما بگید.
ببین باریک شدن مدفوع همونجور که گفتم یک علامت تغییر اجابت مزاجه. اگر فردی جدیداً دچار چنین چیزی بشه که اتفاقاً در افراد مورد خطر، مثلا فرض کن یه فرد بالای 50 سال میگه که من 4 ماه دفعم تغییر کرده و مدفوعم باریک شده، بله یه علامت خطر حساب میشه. نه یک علامت خطر جدی، ولی یک علائمه، یک هشداره به ما که این ممکنه دچار عارضه یا سرطان شده باشه، بنابراین باید چک بشه. در مورد که آیا یبوستی ها باید کولونوسکوپی بشن، اگر فردی اخیراً دچار این مسئله شده و در واقع فرض کن یه فردی مثلا میگه من از نوزادی یبوست داشتم، مثل که اون فردی که توضیح دادن، این معمولا کولونوسکوپی اطلاعات اضافی تو همچی فردی به ما نمیده.
درست.
معمولا اطلاعات اضافی به ما نمیده و اون نیاز به بررسی دیگه ای داره. ولی اگر یک فردی جدیدن دچار یبوست شده، بله میگه همیشه میگه من دفعم خوب بوده،
دوست.
الان سنش 50 ساله 3 ماه بدون تغییر در رژیم غذایی و هیچ دیگه یبوست جدید پیدا کرد، اون باید کولونوسکوپی بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر آگاه. 2265-2103 شماره تلفن مطب دکتره و 3881 سامانه پیامکی. بریم بعدی، فکر کنم از بابل باشه.
شماره 14.
آقای دکتر، 911 آخرش 88 گفتن با تشکر از برنامه خوب شما، حدودا یک سال شاید بیشتر مشکل هموروئید دارم، بعد از اجابت مزاج باید با دست فشار بدم بره داخل، البته یک بارم جراحی کردم و 45 سال هست که سن دارم. مگه با جراحی مشکل هموروئیدشون حل نشده؟
ببینید حالا بعد ببینیم اصلا ایشون واقعا هموروئید بوده یا الان هم هموروئید یا پرولپسه. خیلی وقتا این ممکنه،
یعنی افتادگی،
آره پرولپس رکتوم ممکنه علامتشون باشه. قطعا ایشون باید دقیق معاینه بشن و ببینیم که دقیقاً چیزی که پیدا میشه چیه و بعد تا بررسی دیگه. ضمنی که هموروئید خودش امکان عود داره، ممکنه که این عزیز مثلا پرولپس داشته، افتادگی رکتوم داشته که اون موقع تشخیص داده نشده و الان پیدا کرده، یا نه یا قبلا هموروئید داشته الان افتادگی رکتوم داشته باشه که نیاز معاینه بشه و تصمیم گیری کنیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم. بریم بعدی.
شماره 15.
من پدرم 91 سالشه. مشکل زمینه پروستات از قبل داشته ولی الان مدتیه که تو مدفوعش خون دیده میشه. بعد این مدتی هی به مرور زمان بیشتر و بیشتر شد. عکس رنگی گرفتیم و گفتن که یه توده‌ای تو رودشه. الان بهش چرخوشکن داده. چرخوشکن مصرف میکنه، خیلی ضعیفش میکنه. به محضی که اون چرخوشکنم قطع میشه، دوباره خون ریزی شروع میشه. می‌خواستم ببینم بعد چیکار کنیم.
سوال خوبی آقای دکتر، بفرمایید.
بله، ایشون نگفتن که آیا پروستات تومور بوده، یعنی سرطان پروستات بوده یا نه، یا فقط بزرگی پروستات بوده. این مسئله مهمی. تودم باز واقعا اگر توده باشه که حتی تو سن 91 سال باید کولونوسکوپی بشه، چون بالاخره این تعیین تکلیف فرد مهمه که آیا فرد اصلا تومور داره یا تومور نداره. اما اگر فرد سرطان پروستات داشته و مثلا رادیوتراپی پرتو درمانی شده باشه و الان خونریزی داره، احتمالاً این در واقع یک ضایعاتی ناشی از پرتو درمانی توی رکتوم ایجاد شده. اما اگر توده باشه که قطعا ایشون باید کولونوسکوپی بشه و بررسی بشه و که ببینیم واقعا علت خونریزی چی هست، بعد در مورد ایشون تصمیم گیری بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر آگاه. بریم بعدی.
شماره 16.
میخواستم از پزشکتون سوال کنم که دامادم من رودش اینا خون ریزیه، فقط میخواستم ببینم آیا این سرطانه یا نه. گاهی وقتا یوبس میشه، مثلا گفتن لبنیات نخوره، شیر نخوره، خیلی غذاهای رقیق مثل سوپ و اینجور چیزا رو بخوره. فقط سوالم این بود که آیا این سرطانه. یکی هم خواستم ببینم کلوب یعنی چیه.
دکتر جان بفهمید.
در موردی که هر خونریزی سرطانه قطعا نیست، یه علت خونریزی مهم دیگه که حالا اینجا اسمش برده نشد، بیماری‌های التهابی روده هستند که خب اونا تشخیص خاص خودشونو دارن، با کولونوسکوپ مشخص میشن و داروهای خیلی اختصاصی دارن و با رژیم غذایی یا داروهای گیاهی خوب نمیشن.
درست.
بنابراین خیلی وقتا نه، خونریزی علتشون سرطان نیست، نیاز بررسی بشه تا در موردشون تصمیم گیری بشه. در موردی که ظاهرا گفتن پولیپ روده چیه، پولیپ که خب در واقع ضایعات قارچ مانندی هستند که به شکل‌های خیلی مختلف از بدون پایه با پایه هستند. بعضی از اینها پولیپ‌هایی هستند که زمین ساز سرطانند، بعضی از پولیپ‌ها التهابی هستند و در طولانی مدت هم تبدیل به سرطان نمی‌شوند. اما اگر کسی فردی پولیپی داره که توسط پزشک تشخیص داده شده، معمولاً این پولیپ برداشته میشه، اینم توجه داشته باشین، و بعد بر اساس آزمایشی که این پولیپ نشون میده تصمیم گیری میشه که قدم بعدی چیه و بعد برای بیمار چی کار کرد.
دکتر گفتن ضایعات قارچ مانند، قارچ نیستا، شکلش مثل قارچه، یعنی اون دیورتیکول هم تقریبا شاید مثل همین باشه یا نه از این ور میاد.
دیورتیکول یه چیز دیگه است. دیورتیکول در واقع بیرون زدگی های مخاطی هستن در افرادی که فشار داخل رودهشون زیاده، که خب یک علتش میتونه یبوست باشه در طولانی مدت. مثلا یه فردی از 30 سالگی یبوست داشته، حالا سنش 50 سال است. این وقتی که کولونوسکوپی میکنیم میبینیم شکل حفره حفره توی روده دیده میشه. حالا من بعضی وقتا برای مریضا برای تعبیرش میگم روده لونه زنبوری شده یا کندوی شکل شده. این بیرون زدگی ها جایی هستند که جدای روده زخیم بوده و مخاط بیرون زده و ما به شکل یک حفره در روده میبینیم. اهمیتش چیه؟ این دیورتیکول ها ممکنه در واقع دچار خونریزی بشن یا ممکن دچار پارگی و التهاب بشن. در خیلی از بیماران هیچ اتفاقی نمیفته. در افرادی که دچار خونریزی بشن نیاز بستری داره. یادمون باشه که در بسیاری از مطالعات شایع‌ترین علت خونریزی های وسیع، یعنی خونریزی زیاد از دست که در از دستگاه گوارش تحتانی که منجر به بستری میشه، به ویژه در افراد با سن بالاتر، دیورتیکوله.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر. بریم بعدی.
شماره 17.
من 61 سالمه، 6 ماه قبلم رفتم آزمایش مطبوع هم دادم، ولی الان حدود یک ماهیه که دورار ناف هم درد میگیره سمت چپ و راست و مطبوع هم شله و از موقع اصلا باریک هم شده و از موقع این درد میفته توی سر دلم و میزنه تو جناق سینه سمت راست. مثلا اینه مشکله، باید چکار کنیم؟
دکتر جان بفرمایید.
هر دردی در دور ناف یا زیر شکم نیاز به کولونوسکوپی نداره. این عزیز رو هم باید خب با جزئیات بررسی کرد. مثلا اگر این فرد کمی کم خونه نه قطعا باید این ایشون کولونوسکوپی بشن، یا اگر که در آزمایش مدفوع که ایشون میگن مدفوع هم شکلش غیر عادی خون مخفی دیده شده، قطعا باید کولونوسکوپی بشن. حالا اگر که ایشون یه دفع مدفوع شل دارن، قبلا کولونوسکوپی شدن، کولونوسکوپیشون نرماله، یه درد شکم دارن، ممکنه با بعضی از داروها براشون شروع کنیم و بعد پیگیری کنیم ببینیم که علائمشون چی میشه تا قدم بعدی چی باشه. بنابراین این معنیش این نیست که این دردها و شل کار کردن شکم حتما معنی سرطان یا یک بیماری خطرناک باشه یا نباشه، معمولا نیست، ولی نیاز به بررسی داره و به عوامل دیگه بستگی داره.
بسیار خب، خیلی ممنونم. بریم فکر کنم پزشکان 88، اونجا هم کلی پیامک و اینها داریم، یه مقداری حالا به هر حال اگر اینترنت هم یاری بکنه میتونیم بخشای زیادش رو پاسخ بدیم. بریم بعدی.
شماره 18
آقای دکتر آقا کوروش، نمیدونم از کجا، در پزشکان 88 صفحه مجازی ما پیام دادن، گفتن سلام، من مدفوعم تغییر رنگ نداره ولی بعد مدفوع چند قطره خون میریزه، احساس دردی شبیه زخم دارم، از شیراز هستن.
بله.
این سوالو پرسیدن.
این همون جوری که من کمی قبل توضیح دادم، مطرح ترین علت فیشر یا شقاق هست که زخمای اطراف مقعده، باید ایشون معاینه بشن. ما وقتی فیشر رو تشخیص میدیم ضمن درمانهای حمایتی، مثل اگر بیمار یبوست داره درمان یبوست، اگر زخم نشستن در آب گرم که خودش به بهبود زخم کمک میکنه، چند تا درمان داریم. درمان گروه اول داروها و پمادهایی هستن که به درمان زخم کمک میکنن. گروه دوم بوتاکس کردن مقعده که خب ما زخم رو بوتاکس میکنیم، بوتاکس تا 70% مؤثره، و درمان آخر جراحیه. این بستگی به خیلی چیزا داره. مثلا فرض کنید یه فردی که خانمی هستن که چند تا زایمان کردن، ما قطعا ترجیح میدیم که مریض جراحی نشه و دارو بدیم، اگر دارو دادیم جواب نداد بوتاکس کنیم مقعد رو.
درست.
که خب در موارد زیادی کمک میکنه. در مورد فردی که در واقع فرض کن جوان هستن و زخمشون به دارو یا بوتاکس جواب نداده، قدم بعدی ما جراحی هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر. سوالات در مورد در واقع خون مخفی و درباره یبوست و اینا زیاده، ولی اون چیزی که هستش الان داره به دست ما میرسه بیشتر راجع به هموروئید. مثل آقای محمد باقری گفتن که بواسیر داخلی دارم، یه وقتایی یکم میاد بیرون و فیشر هم دارم، یبوست هم هر از گاهی میگیرم، ول میکنه. دوره نقاهت واسه عمل چقدره؟ شغلم رانندگی هست و 32 سالمه. واقعا اینا باید بعضیشون عمل جراحی بشن یا نه با دارو هم بواسیر داخلی خارجی و داخلی داریم مگه بواسیر دکتر؟
بله، حالا اینم یه توضیح دیگه ای داره. این
کوتاه به ما بگید که به بقیه هم برسه.
بله، اون چیزی که ما در واقع هموروئید واقعی میگیم، هموروئید عروق طبیعی هستن، سه شبکه کلافه عروقی هستن در محل اتصال مقعد به راست روده، یعنی یکی دو سانت داخل مقعد هستن، که خب این میشه در واقع، این در واقع اگه یه فردی بگه هموروئید دارم، خب اصلا هموروئید شبکه عروقی طبیعیه. خب حالا دوست. وقتی که اینا بزرگ میشن ما میگیم که این در واقع هموروئید هست، یعنی بیماری هموروئید هست. پس هموروئید عروق طبیعی هستن، وقتی بیش از حد بزرگ میشن میگیم بیماری هموروئیده. این از درجه 1 تا 4 داره که خب یک موردیه که در واقع هموروئید داخله و بیرون نمیاد، دو و توی معاینه مشخص میشه. دو موردیه که هموروئید داخل موقع دفع ممکنه بیرون بیاد و خود به خود به داخل برمیگرده. سه موقعیه که هموروئید بیرون میاد و فرد مجبور با فشار دست اینو به داخل برگردونه. و چهار، هموروئیدی که همیشه خارج هست.
خب
پس خیلی وقتا هموروئیدهایی هستن که داخلیان و به خارج اومدن. بعضا کلافه های عروقی اطراف مقعد هستن که اینا برجسته میشن. اینا در واقع هموروئید نیستن، اون شبکه هموروئید نیستن، ولی خود اینها هم میتونن کلافه های عروقی برجسته و غیر عادی بشن که اونم نیاز به بررسی دارن. در مورد فردی که درد داره، یا ممکنه هموروئیدی باشه که لخته شده باشه، یا ممکنه شقاق باشه. خیلی وقتا اینا ممکنه با درمان های حمایتی و دارویی خوب بشن. اگه به دارو خوب نشن اون موقع جراحی میخوان.
خیلی ممنونم آقای دکتر آگاه عزیز. سوالات شما خیلی زیاده، همینجوری هم تلفن هم پیامک و اینها. بریم سراغ نوبت های شما.
شماره 19
من سبب گریزسته دارم و شرایط ورزش هم ندارم متاسفانه. از قرص لای 52 هم استفاده می کنم، بینم رای داره یه قرص قوی تر هستن استفاده کنم. متشکرم.
ببینم من و دکتر متوجه شدیم کبد گرید 3 دیگه خانم ادیبی. آره بله.
خب این
البته چرب به قول خودشون گرید 3
این ده. موضوع برنامه نیست، ما بعد یه وقت دیگه اینجا
شما چون گوارش کبد هستن
همه چی میپرسن.
آره ولی اشکال بله. نداره.
درمان کبد در واقع کبد چرب، درمان 1، 2، 3، ورزش و رژیم غذایی. خواهش میکنم اینو عزیزان اشتباه نگیرن. لیو 52 یک ضد التهاب خیلی خوبه، بحثی درش نیست، ولی این قطعا درمان اصلی کبد چرب نیست. این فرد خب ما بعد اون وزنش چقدر، قدشون چجوره، فعالیتشون چجوری، به خیلی ها بستگی داره. احتمالا این فرد عزیز لاغر نیستن احتمالا، و اگر که در واقع فرد چاق هستن قطعا باید این کارا رو انجام بدن. حالا در کنارش بررسی کنیم ببینیم کبدش کار بیشتری نیاز دارد یا ندارن.
از دکتر بیشتر از یک نسکافه کار کشید فرزاد محمدی، یا به نظرم باید بهشون در واقع. خب بریم بعدی.
شماره 20
آقای دکتر، 912 آخرش 86 یه خانم 63 ساله‌ای هستن، گفتن من 50 سالگی کولونوسکوپی انجام دادم، بیمارستان گفت دیگه لازم نیست، برو تا آخر عمرت. واقعا اینطوریه؟
حالا امیدوارم ایشون اینو در واقع درست متوجه شده باشن، چون نه این توضیح درستی نیست. من اینو توضیح دادم، گفتم اگر یک فردی 50 سالگی کولونوسکوپی انجام داد و کولونوسکوپیشون نرمال بود و توی ما خواستیم غربالگری براشون انجام بدیم، طبق توصیه‌های موجود بین 7 تا 10 سال بعد باید کولونوسکوپی بعدی رو انجام بدیم اگر همه چیز نرمال بود. بنابراین بسیاری که چی پیدا کرده باشن، احتمالا همه چیز نرمال بوده، شاید گفتن خیالت راحت و خب ایشون این برداشت رو کرده. اگر برای غربالگری باشه، غربالگری بعدی تو 60 سالگی.
پس الان ایشون باید بری آزمایش اول خون مخفی بدن یا برن بلافاصله کولونوسکوپی کنن؟
نه توی این فاصله ببین ایشون
مثلا الان 50 سالگی انجام داره، 13 سال الان گذشته،
13 سال گذشته، بهتر ایشون کولونوسکوپی بعدی رو انجام بده انجام چون هنوز جوونه. ببین ما 63 ساله میگیم جوونه.
جوون
البته من و شما خیلی جوان‌تر از این سن هستیم، ولی ما میگیم که ما تا 70 سالگی غربالگری میکنیم، یعنی غربالگری رو 50 سال شروع کنیم تا 70 سال ادامه میدیم.
بالا حسن اسماعیل پور بعد این کارو بکنه چون پیرمردا اونا هستن دیگه، ماها که جوون هستیم. بریم آقای دکتر، شما هم خسته شدیم، بریم با هم دیگه قسمت بشنو باور نکن رو بشنویم و برگردیم و در خدمت آقای دکتر شهرام آگاه باشیم.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. اولین باور شایع و اشتباهی که در مورد مشکل دفع خون میخوام بهش اشاره کنم اینه که خیلی ها علت این مشکل رو فقط هموروئید میدونن و به خاطر همین باور بدون مراجعه به پزشک و فقط با مصرف ملین ها سعی در درمانش دارن، در صورتی که هموروئید فقط میتونه یکی از عوامل دفع خون باشه و بیماری های گوارشی زیادی هستن که چنین علامتی دارن. پس حتما در صورت بروز این مشکل به پزشک متخصص مراجعه کنید تا با توجه به علت اصلی بیماری درمان مناسب براتون انجام بگیره. از طرف دیگه بعضیا تصورشون اینه که اگه علاوه بر دفع خون دچار درد شکمی و حالت تهوع شدن، اون موقع است که باید به پزشک مراجعه کنن. ببینید، درسته که معمولا مشکلات جدی مربوط به دستگاه گوارش که باعث ایجاد خون در مدفوع میشن همراه با دردن، اما همیشه هم اینطور نیست. وجود خون در مدفوع بدون درد میتونه نشونه ای از مشکلات گوارشی متفاوتی باشه و بعضی از بیماری ها ممکنه خیلی دیر علائم شدیدی بروز بدن. پس لطفاً بدون توجه به باورهای بیپایه و اساس علمی، در صورت دفع خون در اولین فرصت به پزشک متخصص مراجعه کنید تا زودتر روند درمان مناسب براتون شروع بشه.
خیلی ممنونم که دارین ما رو میشنوین. اینجا ساختمان پزشکان 11 شهریور. ما فردا و پس فردا و پس اون فردا برنامه نداریم، و رادیو جوان یک ویژه برنامه‌ای رو به این مناسبت داره، برنامه ساختمان پزشکان. در این هفته آخرین روزیه که تقدیم حضور شنوندگان عزیز میشه. تکرار این برنامه رو هم فکر می‌کنم شنبه هفته آینده است یا فردا یا شنبه هفته، حالا میتونیم بپرسیم، ساعت 5 تا 6 الان دیگه تکرار نداره، الان دیگه ساختمان پزشکان تکرار نداره. آره من یه ذره عقبم، من مشتبه بود، من دعوا می‌کردم. شانس اون خانم ادیبی هستن. دکتر آگاه، سوالای مردم خیلی زیاده، به نظر من بریم سراغ سوالات مردم. درباره بوتاکس هم شما گفته بودید که میتونه یکی از درمان‌ها باشه. کلی سواله که آقا این بوتاکس جنینش چی بودش؟
منظور البته بوتاکس مقعده، درسته؟
بله بله.
من در مورد فیشر گفتم. ببینید، بوتاکس یک شل کننده عضله است دیگه. یکی علت عمده برای ایجاد شقاق یا فیشر در مقعد، اسپاسم بیش از حد مقعده. اتفاقی که میفته، فرد یبوست داره، وقتی مدفوع سفت خارج میشه یه خراش ها و یا زخمای سطحی ایجاد میکنن. تمام عضلات بدن دفاعشون انقباض در برابر درد، خب؟
بله.
و این عضله مقعد انقباض پیدا میکنه و این یه سیکل معیوب ایجاد میکنه، یعنی یبوست بدتر میشه، دفع بدتر میشه.
آها.
این زخم بزرگتر میشه. ما با تزریق بوتاکس داخل زخم، که خب چون درد داره این کارو معمولا با یه بیهوشی 2-3 دقیقه ای انجام میدیم، یعنی همونجور که ما توی اندوسکوپی یا کولونوسکوپی با سدیشن و خواب کردن بیمار کولونوسکوپی رو انجام میدیم که بعد درد نکشه موقع انجام یا موقع اندوسکوپی اوق نزنه، ما مریض رو چند دقیقه بیهوش میکنیم و داخل اون زخم بوتولینیوم توکسین رو تزریق میکنیم. با برندهای مختلف که الان دیگه ما ایرانی استفاده میکنیم.
بله.
بوتاکس برند آمریکاییه. حالا بله. یه جور غلط مصطلح شده.
بله،
بوتاکس 70% باعث بهبود زخم میشه. بازم 100% نیست، ولی 70. چرا؟ چون باعث میشه عضله شل شه، خون رسانی به اون محل زخم بهتر شه.
درست.
و باعث میشه که این زخم ترمیم بهتری پیدا بکنه. بنابراین توی مریضایی که شقاق دارن، توی موارد خاص، به ویژه اگر به پماد جواب ندن یا اگر درد زیاد باشه به نحوی که ما نتونیم صبر کنیم، این بوتاکس توی زخم تزریق میکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر آگاه. بریم سراغ نوبت‌های مردم.
شماره 21.
من یه آقایی هستم 44 ساله. من به مفهوم به صورت دوله و یه مقدارم باریک شده، تقریبا یک سالی میشه. به شدت هم درد معده و درد روده احساس میکنم، چون غذایی که میخورم مخصوصا لبنیات و یک سری میوه های خاص مثل انگور یا اونجور چیزا، احساس میکنم که ورم دارم. رنگ مدفوع منم به رنگ قرمزی شاید میزم. به نظر شما لازم هست من خون مخفی رو آزمایش رو بدم یا نه؟
به نظر من چرا اینقدر یک سال صبر کردن ایشون؟
بله قطعا. ببین، یک فردی که با این علائم میاد، ما حداقل دو گروه آزمایش رو براشون انجام میدیم.
بله.
یک آزمایش مدفوع برای خون مخفی، دوم آزمایش کامل خون همراه با در واقع شمارش گلبولی و تست های التهابی. اگر این تست های التهابی غیر عادی بود، یا فرد کم خون بود، یا خون مخفی مثبت بود، هر کدوم از اینا، ایشون قطعا نیاز به بررسی های مثل کولونوسکوپی داره. حالا اگر همه اینها نرمال بود، ما باید تصمیم بگیریم که آیا به ایشون دارو بدیم. چون ببین، وقتی که یه فرد علائم اینجوری داره، دو گروه علت میتونه داشته باشه. یک، علائم عضوی، بیماری عضوی، یعنی فرد واقعا یه مشکلی داشته باشه.
بله.
بیماری عضوی خب زیر 10%، خب یعنی 10% ممکنه این فردی که همچین علائمی داره مشکل عضوی داشته.
عضوی یعنی چی؟
عضوی یعنی یه چیزی
تا میگه همه فکر میکنن دست و پا رو میگه.
خب نه، حالا این یه جوری شد ترجمه
ارگان،
این ارگان
یعنی مثلا چه مشکلی، کدوم یکی از ارگان ها؟
در واقع ممکنه که مثلا توی روده یه چیزی باشه.
آها، بله.
التهابی باشه، زخمی باشه.
درست.
حالا توده‌ای باشه یا هر چیز دیگه.
درست.
خب؟ و 90% ممکنه در واقع فانکشنال یا غیر عضوی باشه، یعنی
عمل کردی باشه.
عمل کردی، احسن، شما ترجمه تو بهتره.
یعنی یا استراکچر و ساختمان اونجا خراب
بله.
باشه یا عمل کردش،
عمل کردش مختل باشه. درنچه خیلی از اونایی که همچی علائمی دارن ممکنه مثلا سندروم روده تحریک پذیر داشته باشن.
درست.
اما به هیچ وجه درست نیست که ما ریسک کنیم و یه کسی که همچی علائمی داره ما بگیم حتما روده تحریک پذیر داره. خب
بله.
اصلا من خودم سالهای سال روی در واقع روده تحریک پذیر تحقیقات و مطالعات و مقاله دارم.
درست.
خب ما میگیم که ما وقتی میگیم یه فرد روده تحریک پذیر داره که آزمایش ها، معاینه و بقیه چیزاش نرمال باشه. اصلا فردی که روده تحریک پذیر و اسهال داره، وقتی ما میگیم که کولونوسکوپیش نرمال باشه و چیز پیدا نکرده باشه. بنابراین یک، با وجود اینکه اغلب افرادی که همچه علائمی دارن ممکن حساسیت غذایی داشته باشن یا مثلا روده تحریک پذیر، ما قطعا نیازی که بررسی براشون انجام.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر آگاه عزیز. بریم فکر کنم آخرها باید بریم سراغ پزشکان 80ش، کلی پیامک و اینها برای ما اومده، اگر اینترنت یاری کنه حتما اونا رو میخونیم. بریم بعدی.
شماره 22.
آقای دکتر عزیز گفتن که من هر دو ماه یک هفته خونریزی دارم، اندوسکوپی کولونوسکوپی هم انجام دادن، گفتن بواسیر خفیف داری، چیکار کنم؟ درد هم اصلا ندارم.
اینکه دو ماه یک از هر دو ماه یک هفته خونریزی دارن، یا واقعا این خونریزیشون از بواسیره، یا ممکنه یه چیزی بوده که توی کولونوسکوپی تشخیص داده نشده، هر دو حالت ممکنه باشه. اگر فقط هموروئید علت خونریزی باشه و با دارو خونریزیش، یعنی ثابت بشه که خونریزی فقط از هموروئید، با دارو خونریزی جلوگیری نشه، ما با روش‌های هموروئید درمان می‌کنیم. این روش‌ها بعد از دارو ممکن باند لایگیشن هموروئید باشه یا سوزوندن هموروئید باشه، خب که ما یا جراح‌های کلورکتال انجام میدیم و اگه جواب نده آخر کار جراحی.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر عزیز. بریم پسش 80ش، کلی سوال اومده واسه ما که من همین الان به دست من نیست. سلام، خسته نباشید. آقا داوود جمالی گفته من 38 سالمه، بعد از دفع مدفوع دور مقعد نرم و بالشتکی میشه، موقع خوش کردن چند قطره خون میبینم که گاهی یبوست هم دارم.
ممکنه که این علت خون،
این خونی که بعد از خشک کردن هست توی دستمال میبینن، این چیه؟ اینم مال هموروئیده؟
معمولا خونی که کمی یا بعد از دفع مدفوع به صورت قطره قطره یا چکه چکه یا به صورت رگه میاد، معمولا علائم بیماری های اطراف مقعده، یعنی در واقع همون هموروئید یا فیشر. اما باید توجه کنیم که این هم نیاز به بررسی داره، یعنی حتما معاینه میخواد و در مواردی بستگی به سن بیمار ممکنه که کولونوسکوپی کوتاه یا بلند هم بخواد. اگر اینا نرمال بود و مثلا ما هموروئید رو پیدا کردیم، اول دارو میدیم، جواب نداد، روش های مثل باند کردن هموروئید یا جراحی.
گفتن 0912 آخرش 46 گفتن به من دکتر شیاف مزالازین دادن، این شیاف برای چه مواردی داده میشه، چه اثری داره؟
خیلی وقتا در واقع فردی که همچه علائمی داره ممکن بیماری التهابی روده داشته، خب که بحثمون بیماری التهابی روده نیست. من توی
اونا هم خون ریزی داره دیگه،
بله
کولون و بیماری زخمی شده،
کرونز و اولسرتیو کولایتیس، بله بیماری کولیت زخمی، کولیت زخمی یا بیماری کرونز همراه با التهاب روده بزرگ یا روده باریک یا هر دو با همن، بستگی به نوعش. این علائم واضحش گفتم، یه اشاره کردم، خونریزی هست، خیلی وقتا رکتوم فقط درگیره، وقتی که رکتوم یا راست روده درگیره ممکن ما فقط شیاف مزولازین استفاده، اما بعض وقتا شیاف مزولازین برای بیماری های مشابه مثل زخم منفرد داخل راست روده هم استفاده.
دکتر این قار و قور شکم برای چیه به خصوص روده ها؟ اینم به ما بگی، کوتاه بگی.
خب این خیلی علل میتونه، این خودش عملا یه جلسه دو ساعت است
قار و قور صحبت کنیم آقای
خوبه. بله
محمدی.
بله بله
آره خیلی
که این به خاطر حرکت روده است که ما حرکت روده رو حس میکنیم. حالا ممکنه فرد یه حساسیت غذایی داشته باشه، ممکن غذای ناجوری بخوره، ممکن باکتریای رودش زیاد بشه، یا هیچ کدوم از اینا هم نباشه و فقط استرس علتش باشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر آگاه عزیز. کلی سوال برام اومده راجع به خاکشیر و بارهنگ و گلاب و عرق کاسنی، هم گفتن که آیا اینا رو باید بخوریم؟ روده ضعیف نمیشه، بیرون زدگی دارم، سوزش دارم، راهنمایی بفرمایید. راننده کامیون از تهران 52 ساله.
این سوال حالا کلیاتش خوبه در مورد داروهای گیاهی.
10 ثانیه فرصت دارید. بله.
داروهای گیاهی فواید زیادی دارن، از جمله برای یبوست، از جمله برای نفخ، منتها انتخاب اونام خاصه و ضمناً ممکنه عوارض هم داشته باشه. خاکشیر برای یبوست چیز خوبیه، بارهنگ میتونه هم برای یبوست هم برای اسهال، هر دو باشه، و بعضی از مواد گیاهی دیگه هم میشه استفاده کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر آگاه، خیلی ممنون از اینکه شنونده برنامه امروز ما بودید. ما تا روز شنبه هفته آینده برنامه ساختمان پزشکان نداریم، ولی این برنامه‌مون تکرار داره. با تشکر از همه شما که شنونده برنامه امروز و روزهای قبل ما بودید، از حضور شما مرخص میشم. دکتر خیلی ممنونم که تشریف آوردین، خدا یار و نگهدارتون.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ایران منم الچنده و وطن یعنی بیر اوبود.